این از نظر پزشکی یعنی چه؟ یعنی کسی که پروتئین کافی به مغزش نرسه، چه در رحم مادر و چه در 3 سال اول. اگر ویتامین کافی به ویژه ویتامین A و B و C نرسه بشه و اگر مینرال هایی که میکروگرم هست، مینرال هایی هست که اینا برای تکوین مغز و شعور انسان اهمیت تعیین کننده داره، اگه اینا بهشون نرسه به طور کلی انسان ناقص به دنیا میاد. هم قدش کوتاهه، هم پوستش تیره و هم مغزش نارستر از یک طفلیه که در اروپا یا امریکا در این طبقه متوسط یا بالا، یعنی انسان ناقص خواهد. و شما تصورشو بکنید که در هند شما 300 میلیون بیکار دارید که حدود 100 میلیونش کنار خیابون به دنیا میان، زندگی میکنن و میمیرن. این یه وجه خواهد. 2 میلیارد انسان حدودن آب سالم آشامیدنی ندارن. 1.5 میلیارد وسایل ابتدایی تحصیل ندارن و 4 تا 5 میلیون نفر طفل افریقایی در سال از گرسنگی و یا به دلیل بیماری های قابل معالجه، نه مثلا سرطان یا چیزهای اینجوری، یا اید که الان داره کشتار میکنه در افریقا، در اثر بیماری های قابل علاج از بین میرن. در برابر این ما در سطح جهانی 400 نفر داریم که ثروتشون 1 تریلیون دلار. این توی مجله فورس. چه ثروت این 400 نفر به اندازه درآمد 2.7 میلیارد انسان. یعنی چی؟ همچین دنیای ما داریم زندگی می کنیم. اینا البته این از جهت به اصطلاح شکاف طبقاتی و شرایط اجتماعی بشریته که فقط من یه دریچه‌ای میخوام برای عزیزان باز بکنم که در چه وضعیتی هستیم، برای اینکه ما چه خودمون مرفه زندگی میکنیم در یه چنین جا، ممکنه بعد از مدت‌ها یادمون بره که تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم. خیلی از مردم اصلا راجع به این قضایا نمیخوان فکر بکنن. تلویزیون که نمیذاره ما راجع به این قضایا فکر بکنیم. اتفاقا تمام کوشششون اینه که دید ما رو، توجه ما رو از این قضایا کاملا جدا نگه دارن. بی هپی اینا، بی هپی. آیا حالا سوالی که برای آدم پیش میاد، آیا این شرایط یه شرایطیه که طبیعت به وجود آورده، کمبارونی به وجود آورده، استبداد شرقی به وجود آورده، تشیع به وجود آورده، اصولا مذهب اینو به وجود آورده؟ ابدا. موقعی که به تاریخ نگاه میکنیم یک سلسله دلایل مشخص سیاسی، نظامی و اقتصادی وجود داشت. من فقط به طور خلاصه برای اینکه بارها و بارها الان با رفیقمون علی داشتم صحبت میکردم که افرادی هستن مثل کاظم علمداری، مثل صادق زیباکلام، حالا نمیدونم شما با این اسامی آشنا هستید، ولی من چون در حال با این نوشته های رسا چپ های بریده، اینا رو من اسمشو میذارم که چپ های بریده، دارن این رسا بحث رو پیش میکشن که علت عقب افتادی ما امپریالیسم نیست. این لغت امپریالیسم هستن که اینا کهنه شده دیگه. ما علتش کم آبیه، علتش تشیعه، علتش عقب ماندگی رسا. خود روشون نمیشه دیگه بگن که ما ذاتن و نژادن رسا نمیتونیم مثل اروپایی ها باشیم. تمام این بهانه ها رو میارن. آیا واقعا اینطوره؟ اینطور نیست. تاریخ نشون میده که اینطور نیست. دلایل مشخصی به اصطلاح برای این عقب ماندگی ها وجود داره. حالا که اینو من در مورد ایران میتونم وارد تاریخش بشم، که از زمانی که اولین سفیر انگلیس سر هارتر جونز وارد ایران میشه، چه مکاتباتی از بندر بوشهر با دولت مطبوعش داشته و به دولت مطبوعش میگه که چطور ما باید این کشور رو زیر سیطره خودمون بگیریم و راهاش هم نشون میده، یا سیاسی یا نظامی، از طریق رشوه. و میگه از طریق رشوه ما میتونیم اینجا رو چیز بکنیم. در هند از طریق نظامی، در چین از طریق کشتی های توپدار در جنگ تریاک حتما اسمش شنیدید و جنگ های دیگه مثل بوکسر و فلان اینا، این کشورها رو زیر سیطره خودشون میگیرن و از اون به بعد شروع میکنن به دخالت فعال و مستقیم، که حالا خواهم گفت در مورد ایران تمام اینا در حقیقت به اصطلاح سندهاش وجود داره. من میخوام به عزیزان پیشنهاد بکنم کتابی یروان ابراهامیان که اینات هم میشناسه، یروان ابراهامیان دوست عزیز ماست که در سالهای 60 با هم دیگه به سات دانشگاه کلمبیا اون رو پی اچ دیش کار میکرد، منم به هر حال دانشگاه میرم اونجا به سات بیمارستان تخصص میدیدم. کتابی که نوشته و نتیجه همون مطالعاتش، ایران بین دو انقلاب، ایران بین دو ایران between two revolutions، کتابیه که مقدار زیادی رفته و از اسناد وزارت خارجه انگلیس در آورده که به اصلا انگلیسی ها چی کار میکردن و اصلا اهدافشون چی بوده و غیره و غیره. به هر حال من اشاره به این قضیه خواهم کرد که چطور اینا کشور ما رو بعد از اینکه میان و مسلط میشن چی کار به اقتصاد ما، چه بر سر اقتصاد ما میبرن و دیگه نمیدونم خشکسالی و نمیدونم کم آبی و اینا. به نظر من به اصطلاح اهمیت ثانوی و ثالثی و رابعی به قول معروف دارن و نه چیز. چرا انگلیس اومد به ایران و سر هارفورد جونز؟ آیا واقعا توطئه بود؟ آیا واقعا آدم بدی بود سر هارفورد جونز؟ آیا به قدل به ما داشت؟ به نظر من هیچ کدوم از اینا نیست. سر هارفورد جونز نماینده منافع طبقه خاصی در انگلیس بود و میبایست از منافع اینها دفاع بکنه و دفاع جانانه ایام شد و در نتیجه اگه لازم بود برای پیشبرد اون منافع قائم مقام فراهانی رو بکشه هیچ مسئله ای نبود و به جاش آقا خان نوری رو بذاره که آدم بقایت ارتجایی بود و امیر کبیر رو بکشه یا در کشتنش نقش داشته باشه و به جاش میرزا آقاسی رو بذاره که یه آدم سرسپرده و مرتجع و کثیفی بود و در این حال با آخونده هم دست بشه برای عقب نگه داشتن کشور. دلائل مشخص اقتصادی و سیاسی داشته، یعنی در حقیقت اگه آدم بخواد دلیل این اعداد و ارقامی رو که من اینجا گفتم آدم بخواد بفهمه، بعد اقتصاد سیاسی رو مطالعه بکنه تا مکانیزم این پیشرفت ها و ثروت ها و فقر در جهت دیگر رو آدم بتونه درک بکنه. علتش آب و هوا نیست، اقلیم نیست، مذهب نیست، همه اینا در این حال نقش داره، ولی اقتصاد سیاسیه که عمل میکنه. من یه ذره میخوام راجع به این وارد این بشم که به قول معروف ماکرو اکانومی یا اقتصاد کلان به فارسی بشون، که چرا سر هارفورد جونز مجبور بیاد به ایران و از طریق حذف تعرفه های گمرکی بر سر راه کالاهای انگلیسی و در عوض گذروندن مقررات یا قوانینی در مجلس عوام انگلیس علیه ورود پارچه های اعلای ایرونی، یعنی 1697 قوانینی در مجلس عوام انگلیس میگذره که پوشیدن لباس‌های کلوار، کتانی، ابریشمی، حریر که بازارهای اروپا زیر سیطره پارچه‌های هندی چینی و ایرانی بوده تا 1800 حتی 1213 قوانین گمرکی میگذرونن که هر کسی لباس با پارچه های چینی، هندی و یا ایرانی بپوشه جریمه خواهد شد و کسی که بفروشه 200 پوند که یه ثروت بزرگ بودن جریمه خواهد شد. در عوضش دروازه های کشور ما رو به روی کالاهای خودشون باز میکنن با زور ناوگان یا به اصطلاح نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس که به بهانه مبارزه با تجارت برده نیروی دریاییشون از 1857 وارد خلیج فارس میشه. چرا جلوی ورود کالاهای ما رو میگیرن و در عوض دروازه های کشور ما رو باز میکنن برای پارچه های ارزان و ماشینی خودشون، برای اینکه کم کم البته به احساس صنایع کتانی و به احساس صنایع پارچه بافی در انگلیس پیشرفت میکنه و بعدش میدونی که دستگاه های بافندگی و ریسندگی اتوماتیک به حساب وجود میاد دوره اختراعات اواخر قرن 18 در انگلیس. ولی اشکالی واضحه. حالا اینه یه سلسله قوانین اقتصادی که وجود داره. من یکی دو تاشو میخوام به اسم ببرم که شما تولید که میکنی باید فروش بره، یعنی بین تولید و مصرف یک نوع هماهنگی باید وجود داشته باشه. اگه شما کارگرها رو اجیر بکنی، تولید هم بکنی و کارگرها رو استثمار هم بکنی تیم تولید، ولی کالاتو نتونی بفروشی، باد میکنه و متضرر میشه. بنابراین قدرت خرید خلق الله، یعنی اونایی که باید بخرن، یعنی مصرف کننده، بسیار مهمه از نظر اقتصادی. حالا شما از یک سو قدرت تولید هر جامعه‌ای دائم در حال پیشرفت. من انگلیس رو که محض سرمایه‌داریه و در حقیقت نوع شیوه تولیدش به اصطلاح کلاسیکه، اینو من مثال میزنم که شما در انگلیس قدرت تولیدی یا پروداکتیویتی دائم در حال پیشرفته. من مثال جدیدتری اگر بخوام بزنم، فرضاً در 1980 ساختن یه اتومبیل 100 ساعت طول میکشیده، سال 2000 50 ساعت. یعنی پروداکتیویتی، این کاریه که رسال جولیت شور که اقتصاددون مال دانشگاه هاروارد رو این مسئله کار کرده، یعنی پروداکتیویتی 100% رفته بالا، این دو برابر شد. بنابراین تولید اتومبیل به همین اندازه به حساب و اتوماتیک میشه. هر کارگر به اصطلاح یا تعداد کارگرها رو میتونن کم بکنن و یا هر کارگری تعداد اتومبیل بیشتری میتونه بسازه. این یه طرف قضیه است که شما دائم کالاهاتون به طور تصاعدی تولیدش داره میره بالا. از طرف دیگه به دلیل اینکه یک تضاد حل ناشدنی بین میزان مزد و نرخ سود، نه خود سود، نرخ سود وجود داره، دائم سرمایه دار کوششش اینه که سطح دستمزد رو یا در حال سکون نگه داره یا پایین ببره. یعنی دائم بین قدرت خرید و تولید یک عدم توازن دائم به وجود میاد، برای اینکه دارید شما مزدها رو پایین میبرید، از طرف دیگه پروداکتیویتی رو میبرید بالا، مقدار تولید رو میبرید بالا، ولی مزد رو نمیتونید نمیذارید به اصطلاح کشش اینو داشته باشه که اجناس شما رو بخره. حالا این به اصطلاح در حقیقت راجع به بحران اقتصادی 1929-33 به اصطلاح مطالعات وسیعی شده واقعا و نظرات مختلفه ای هست، ولی ما میدونیم لااقل که جان مینارد کینز که اماد کاملا وارد هستش به اصطلاح کسی بود که پیشنهاد کرد که ما باید سطح دستمزد کارگرا رو ببریم بالا، کار به وجود بیاریم، اشتغال باید به وجود بیاریم، ولی که قدرت خرید به وجود بیاریم. در عکس اونایی که میگن supply side economy، این demand side economy هستش. میدونید اقتصاد ریگانی یا نئولیبرال یا به اصطلاح در حقیقت میلتون فریدمن و فون هایک که اینا اقتصاد دونایی به اصطلاح هستن که بنیانگذاران به اصطلاح نئولیبرالیست هستن، میگن که ما به سرمایه‌دارا باید کمک بکنیم برای اینکه کار ایجاد بکنن. جان میگانس که کسی باید باشه که اینا رو بخره، demand رو باید ببریم بالا. البته میدونید که بعد از بساهین جنگ دوم جهانی و بعد از اون در 30-40 سالی که شکوفای اقتصاد عجیبی داشتیم که من سالهای 60 اینجا بودم، در حقیقت اقتصاد کینز اینجا داشت عمل میکرد. بعد دیگه البته عمرش تموم شد سالهای اواسط دهه 70 و به اصطلاح از اون موقع به بعد، حالا اگه وقت شد من اشاره خواهم کرد که وار اقتصاد به طور کلی جهانی و به ویژه امریکا وارد دوره بحران ساختاری شده بعد از اواسط دهه 70. به هر حال علت اینکه این مسئله رو من پیش کشیدم، همیشه در نظام سرمایه‌داری یک عدم توازنی بین تولید و مصرف وجود داره. دائم به اصطلاح این تضاد به وجود میاد و حالا من چون با پال سویزی و مجداف که اصطلاح سر کار داشتم، اقتصاد دونایی به اصطلاح ترقیخایی هستن، اینو من یه توضیح کوچیک بدم که بعد برم و سر اینکه تفاوتی بین آنچه که سویزی میگه و اقتصاد دونایی دیگه ترقیخا. بعضی ها عقیده دارن که سیکل‌های کوتاه مدت که بین 7 تا 10 سال هست ما داریم در اثر همین عدم توازن به وجود میاد، و یکی دیگه هم سیکل‌های یا چرخه‌های دراز مدت تر داریم که باز هم به دلیل همین عدم توازنه، و چون قدرت خرید میره پایین سرمایه دار دیگه سرمایه گذاری نمی کنه، نرخ سودش میاد پایین و از سرمایه گذاری که خودداری کرد وارد یا ریسشن یا دیپرشن میشه. پاول سویزی که من با نظرش موافقم، دلیل اینکه این چند تا ریسشنی که در امریکا بوده چون خودم دنبال کردم دیدم سویزی منطقه تر از همه اینا بحث میکنه، میگه به طور کلی گرایش عمومی اقتصاد سرمایه‌داری به طرف رکوده. این نیست که نمیدونم، آره اون سیکرا وجود داره، ولی گرایش عمومی به طرف رکوده. کاری که سرمایه‌دارا و سکانداران نظام میکنند عبارت از اینه که به قول خودشون کانتر ویلینگ به طور افکت به وجود میارن که مقابله بکنن با این گرایش به طرف سقوط اقتصاد و یا این عدم توازنی که به وجود اومده. چه کارایی میکنن؟ چند طور اصطلاح عامل در دست یا احرام‌هایی در دستشونه که جلوی این کار بگیرن. یک، به وجود آوردن بازارهای تازه، یعنی اشغال سرزمین‌های تازه. درست‌ترین مثالش بعد از اینکه فرضاً بحران 1873 در تمام قرن 19 یه دوره شکوفایی بزرگ نظام سرمایه‌داری، 1873 یک باره اقتصاد وارد دوره رکود عمیق میشه، در حقیقت به نوعی بحران واقعا، و نه تنها اروپا رو میگیره امریکا رو هم میگیره، یعنی جهانی تقریبا. اروپایی ها چیکار میکنن؟ کنفرانسی در برلین تشکیل میدن، کنفرانس برلین معروفه، در 1885 افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن که میدونید انگلیس بخش عظیمی از افریقا رو به دست میره تسخیر میکنه، آقای سیسیل رودز اگه اسمش رو شنی باشه که بعدش رودزیا رو به وجود میاره. سیسیل رودز کسیه که فاتح در حقیقت افریقای جنوبی و رودزیا و اینا هستش، بخش عظیمی از افریقا میرن و حالا چه بر سر قبائل اونجا میارن خودشون داستان عظیمیه که من نمیخوام به اصلا اینجا گریه وزاری به قول معروف را بندازیم. فرانسوی ها میرن شمال افریقا رو میگیرن، پرتغال هم یه تیکه گیرش میاد، ایتالیا یه تیکه دیگه گیرش میاد و آلمان، همینجوری بین خودشون میشنن تقسیم میکنن افریقا رو. بازارهای جدید نه تنها بازار برای فروش اجناسشونه بلکه برای مواد خام و نسبتاً کمیاب هم هست، ولی در درجه اول برای رفع بحرانی که در اروپا در اثر عدم قدرت خرید مردم اروپا اشغال شده بود بازارهای اروپا، میبایست میرفتن سرزمین های جدیدی رو تسخیر میکردن. پس این یه راه. راه دومش عبارت از اینه که گاهی اوقات اختراعاتی صورت میگیره که اینا سویزی اسمشون میذاره اختراعات دورانساز. مثال کاملا بارزش در خود امریکا اتومبیله. اتومبیل فقط یه اتومبیل نیست، یه پدیده در حقیقت تمام جغرافیای اقتصادی امریکا رو اتومبیل تغییر داد. یعنی شما اگه سب‌ارب خونه های شهر دارید به دلیل وجود اتومبیل، اگه گس استیشن دارید، اگر موتل دارید، اگه هتل دارید و همینجوری صنایع لاستیک سازی، شیشه سازی، پارک بافی، چرم سازی، آهن، همه اینا در اثر اتومبیل. به همین دلیلی که در حدود کمابیش بین 15 تا 20 درصد از اقتصاد امریکا به طور کلی حول اتومبیله. برای همه اینی که they cannot afford به قول معروف که به اصلاح بخوان public transportation به وجود بیارن و تعداد اتومبیل کم بکنن. البته در یه سیستم بهتری میشه این کار کرد که من اشاره خواهم کرد. پس دومین احرامی که میتونه جلوی این گرایش به رکود رو بگیره عبارت از اختراعات دورانسازه. همین عمل رو در حقیقت را هم در اواسط دهه 19 به وجود آورد که فرزند بین 1840 تا 1850 صدها هزار مایل راهن در امریکا، در خود انگلیس که البته از قبل شروع شده بود، از 1840 شروع شده بود، ولی در دو دهه بعدش شما اگه استاکای آدم دنبال بکنه که استاکای راهن توی انگلیس تجری بوده، این دهه 1990 راجع به بسا همین دات کام هاست، این همین یه بابا از عجیب. من تاریخش که هم وقتی پیش که میخوندم منو به یاد همین دات کام ها و بسا ستاک مارکت نیویورک که به سر به آسمون کشیده، این یه بابا و ترکی به 1865 نمیدونم که منظور اونم در حقیقت باعث شد که راهن باعث شد سرمایه گذاری های عظیم و از رکود جلوگیری بکنه. عامل یا احرام دیگه که میتونه جلوی این گرایش به رکود و یا بحران اقتصادی رو بگیره عبارت از ملیتاریزه کردن اقتصاد. این احرام اولی یا به اصلا اون ابزار یا احرام های اولی رو که من اسم بردم، یعنی یکیشون در حقیقت اختراعات دورانساز، در حقیقت جنبه سازنده و ترقی‌خواه سرمایه‌داری رو نشون میده. یعنی در حقیقت اون چیزی که فرضاً خود مارکس در مانیفست صفحات متعددی رو سیاه میکنه در تجلیل از نظام سرمایه‌داری. عزیزانی که خونده باشن نمیدونم خوندید یا نه، به نظر من سندیه که واقعاً باید خونده بشه، ولی تجلیل میکنه از سرمایه‌داری، چون که بشریت رو بسا از به اصطلاح طبیعت رها میکنه، از ترس از طبیعت و مذهب رو فلان میکنه و خیلی کارهای دیگه. به دلیل همین به اصطلاح اینه که اختراعات عظیمی رو در سرمایه داری به وجود میاد. یکی از دلایل این چیزش همین به اصطلاح جلوگیری از گرایش به رکود و بحرانه. ولی البته اون عامل اولش که تفسیر سرزمین‌های دیگرانه که هنوز هم ادامه داره، که الان می‌بینیم به همین دلیلی که در افغانستان و در عراق هستن که حالا بهش خواهیم رسید، ولی این چیز تازه‌ای نیست. به طور کلی اشغال سرزمین‌های تازه برای بازار جدید، برای کورپوریشن‌ها و یا با کمپانی‌هاشونه. عامل آخری که اسم بردم میلیتاریزه کردن اقتصاد، این پدیده جدیدیه در حقیقت که حالا خواهم گفت. این پدیده یه که اگر ادامه پیدا بکنه بشریت رو به طرف بربریت خواهد برد. من یکی از کتابایی که نوشته ترجمه است در حقیقت از مزاروش، یا سوسیالیسم یا بربریت، ثابت میکنه به نظر من دقیقا همین که اگر این ادامه پیدا بکنه بشریت به طرف بربریت خواهد رفت. من میخواستم نتیجه بگیرم که شما در سیستم ما، در سیستم اقتصادی داریم زندگی میکنیم، در سیستم سرمایه داریم که گرایش دائمی و سرشتیش این در ذاتشه، دائم به طرف رکوده و اینها باید همیشه یک کانتر ویلنگ فورس که با این به اصطلاح این رو به اصطلاح به عقب بزنه و نذاره وارد دچار بحران بشه. که شما اگر چهره به اصطلاح جورج دبلیو بوش رو ببینید دقیقا اینه، بالا بردن وحشتناک بودجه نظامی. ما فکر نکنیم که به دلیل اینه که مثلا اگه جان کری اومد اینو تغییرش میده، نمیتون. همینطور که کلینتون، حالا نمیخوام یه دفعه بپرم روی بحث امروز، ولی به طور کلی اینا همه قانون قوانینی حاکمه بر اینا. یعنی ما نباید به توته اینا رو نسبت بدیم، به بدذاتی جورج دبلیو بوش نسبت بدیم، به بدذاتی رو یا خوشذاتی اون یکی نشون. اینا در بطن و سرشت یک سیستمه. ما این قوانین رو باید مطالعه کنیم تا بفهمیم و بتونیم دیرکشن خودمون رو تو این دنیای واویلا پیدا بکنیم، وگرنه هیچ میشیم، نمیدونیم چی کار باید بکنیم. به نظر من این قوانین رو باید مطالعه بکنیم. پس این سه چیز رو من میخواستم. حالا اگر اینا اصول کلی باشه، من حالا میخوام برگردم به این که چطوره که امریکا از جنگ دوم جهانی به این طرف این شانس رو داشته که با این قدرت و عظمتی که داره، با تکنولوژی و علمی که داره. من یه توی یه جزئی به اسم چه خواهد شد نوشتم، تهش راجع به امریکا صحبت میکنم، که مثلا کشوری که پزشکیش، که من خودم تربیت پزشکیمو بیشتر توی همین کشور، توی هم دانشگاه هاروارد و هم توی دانشگاه کولومبیا میدونم، که چه معجزه‌ای میآفرینه پزشکی امریکا. اون وقت شما 45 میلیون انسان دارید که اصلا چیز بهتر پزشکی ندارن. و یا این که پریروز من میخوندم در سال 100 تا 200 هزار نفر امریکایی در اثر نداشتن دسترسی به چیزهای پزشکی میمیرن. حالا اینجا 1000 نفر در عراق کشته شدن، ببینید چه واویلایی داره. 100 تا 200 هزار نفر امریکایی میمیرن در اثر نداشتن دسترسی به وسایل پزشکی و نداشتن بیمه. اینا تضادهای وحشتناکی که آدم میگه که از یک سو معجزه آفرینی در پزشکی، از یه طرف 100 تا 200 هزار نفر در اثر نداشتن چیز میمیرن. حالا به هر حال امریکا به نظر من بعد از جنگ دوم جهانی شانس اینو داشته که واقعا به بشریت کمک بکنه و به پیشرفت کل کره زمین کمک بکنه. و چرا این کار نکردم؟ من تو همین صحبت‌های تلویزیونی این مثال رو زدم، یعنی این مثال یک فکت تاریخی این من ازش اسپار. جورج کنان که سفیر امریکا در شوروی سابق بود، بارها و بارها با استالین صحبت داشت و استالین بارها بهش گفته بوده که لزومی نداره ما با هم دیگه دشمن باشیم، ما باید دوستیمون رو که در جنگ دوم جهانی داشتیم باید اینو ادامه بدیم. حالا جورج کنان که میاد اینو اقرار میکنه، آخر عمرش که 90 سالش بود یه کتابی در حدود 3-4 سال پیش نوشت، حالا نمیدونم مرده یا نه، آخر عمرشون چون اینا میان و توبه میکنن، مثل اسمت رابرت مکنامارا اگه از ماشی که وزیر جنگ امریکا در زمان ویتنام بود. این باعث میلیون ها انسان کشته شدن زیر دست این آدم جانی، وقتی که دیگه تمام دندوناش ریخته بود و داشت میمرد، رسا گفت که آره ما اشتباه کردیم، من نمیدونم، مثلا ما از سال 1965 میدونستیم که شکست میخوریم در ویتنام، ولی میخواستیم یه زخه چشم بشون داشت، 10 سال دیگه بمبارون کردم و 2 میلیون انسان دیگر هم کشتن، این جانی های ضد بشر. جورج کنان هم استالین اینو بهش میگه که ما نباید با هم دیگه دشمن باشیم. چرا حالا؟ چون استالین میدونست که نه توانشو داره با امریکا مقابله بکنه، نه توان اقتصادیشون رو نظامش هیچیشون، اون موقع البته بمب اتمی هم نداشت. و بعدش در کنفرانس یالتا و کنفرانس تهران، چرچیل و روزولت از یه طرف و استالین از یه طرف دیگه، دنیا رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، که البته ازوتیده اینو به ما نمیگفت، ولی دنیا رو بین خودشون به مناطق نفوذ تقسیم کرده بودن و بنابراین بهش میگفت دلیلی نداره با هم دیگه ما بجنگیم. حالا بحث من اینه که چرا جورج کنان بعدش میاد رئیس پالیسی پلانینگ وزارت خارجه امریکا میشه و مقاله معروفی در مجله فارین افرز می‌نویسه و میگه که شوروی خیال داره که همه دنیا رو بگیره، دشمن و بشریت، و ما با تمام قوا باید در برابرش بایستیم. درست عکس اون چیزی که استالین بهش گفته بود و عکس اون چیزی که واقعیت بود. و در سالها، در 50 سال بعدش، به نام مبارزه با کمونیسم در ایران کودتا کردن، سال بعدش در گواتمالا، بعدش پاتریس لومومبا رو کشتن و موبوتو یه جانی رو آوردن، بعدش پینوشه رو، سالوادور آلنده رو کشتن و پینوشه رو آوردن، همینجوری بگیرید در اندونزی سوکارنو رو انداختن، سوهارتو رو آورد. همه اینا برنامه همین آقای جورج کنان بود که در وزارت خارجه امریکا رئیس پالیسی پلانینگ بود، یعنی تمام برنامه ها رو اون میرد. اون جنگ سرد رو در حقیقت ترسش رو اون میرد. کتاب های متعددی را که بشه چرا جنگ سرد چرا میخواست؟ چون اقتصاد امریکا الان تئوری هاش کاملا به اقتصاد تدوین شده، بدون میلیتاریزه کردن اقتصاد، این اقتصاد نمیتونه زبون بیاره و فرو میپاشه. در همین فاصله جنگ سرد که 10 تریلیون دلار تو سرمایه گذاری شد، جنگ کره رو به وجود آوردن، جنگ ویتنام رو به وجود آوردن و چندین جنگ گرم و سرد دیگه به وجود آوردن برای اینکه اقتصاد رو نگه دارن. یعنی یه اقتصادی رو موقعی که شما میلیتاریزه بکنید، میخواید کفی به وجود بیاری که اقتصاد فرو نریزه. این دوران ها سیک ها موقعی که به عمق میرسه یا به حضیز خودش میرسه، میخواید از اون اصلا کف پایین تر نره و در نتیجه میخواید بودجه نظامیتون رو ببرید بالا. این بارها به بارها اتفاق افتاده که برزن اگر یادمون باشه در روزی که حالا این یه بسیار بعد از جنگ دوم جهانی که اینجوری شد و اینا برنامه میلیتاریزه کردن اقتصاد چیز شد. خب خطر کمونیسم بسیارم خوب، شما کودتاهاتون رو کردید، ما رو به خاک سیاه نشوندید که به نظر من اگر کودتای 28 مرداد نبود الان آخونده در ایران حاکم نبودن. این حالا اگر رسیدیم صورت شو میکنیم. ولی حالا که شوروی فرو پاشید چی؟ 1990-91 شوروی پوش پر و شما کمونیسم هم به خاک سپردید. و اگر یادمون باشه، من خوب یادمه که کلینتون که میخواست انتخاب بشه در برابر جورج بوش اول گفت ما پیس دیویدند به شما میدیم. چرا نداد؟ خوب یادمون بیاد که چه قولهایی کلینتون داد به هیچ کدومون نتونست انجام بده. پیس دیویدند یکی از مهمترینش بود و به همین دلیل مردم بهش رأی داد. خوب من یادم. برای اینکه کارخانجات اسلحه سازی و بیزنس و کورپوریشن های امریکا اجازه اینو نمیدن، نمیتونه به کنات افوردی و در نتیجه یه ذره مثلا فروکش کرد بودجه نظامی، دوباره از 200 و مثلا 70-80 بود موقعی که رفت 293 شده بود میلیارد دلار که الان میدونیم به 453 اوش میخوام به 540 میلیارد دلار رسیده با هوملند سکیوریتی هم دارد. یعنی میخوام بگم جنگت روزی و کین توزی به دلیل بدخواهی این و آن نیست، به دلیل حفظ اقتصاده. برای که این اقتصاد باید میلیتاریزه بشه به عنوان یک countervailing force. چرا حالا؟ یعنی در آخرین مرحله نظام سرمایه‌داری به اینجا رسیدیم، چون دیگه نه سرزمینی هست که اشغال بکنن. جنگ اول جهانی لااقل سرزمین عثمانی بود که بین خودشون تقسیم کردن، ولی الان دیگه سرزمینی نمونده که بخوان استراتیج بکنن، اشغال بکنن. و اختراع دورانسازی هم در اساس من در افق نمیبینم. من با خیلی از عزیزان از جمله رسان نیروهای حتی چپ بحث داشتم که میگفتن همین به اصطلاح علم سیبرنتیک و کامپیوتر این یک به اصطلاح انقلاب اطلاعاتیه و مثل انقلاب اتومبیل، انقلاب راه آهن و یا دیگ بخار که باعث سرمایه گذاری های عظیم و سودآور شده، این هم میتونی همچین انقلابی و علت شکوفایی اقتصادی دهه 90 به دلیل کامپیوتریزه شدن و غیره. راجع به این قضیه مطالعات وسیع شده. به نظر من سرمایه گذاری در زمینه کامپیوتر اصلا به گرس اتومبیل یا نمیدونم راه آهن دیگ بخار اینا نمیرسه و به همین ترتیب به نظر من اقتصاد شکوفای به اصطلاح شکوفای دهه 90 مثل یه خداب بود که ترکید و به اصطلاح به نظر من یک رئیسا شکوفایی واقعی مثل بعد از جنگ دوم جهانی نبود مال دهه 1990. بنابراین ما ملاحظه میکنیم که آخرین احسانی که به دست نظام سرمایه‌داری باقی مونده برای حفظ اقتصاد و نگه داشتن اقتصاد و به عنوان countervailing force میلیتاریزه کردن چیز. و به همین دلیل من موقعی که به اصطلاح جورج دبلیو بوش و اینا اومدن سر کار، برای من آشکار بود که چرا اینا به اصطلاح اولا انتخاب شد یا انتصاب شد توسط به اصطلاح دیوان عالی کشور و نه انتخاب، و چرا هیئت حاکمه امریکا اصرار داشت که نئوکنسرواتیو ها به قدرت برسن. و یا ریگان، که میدونی ریگان الان بخش عظیمی از وام دولت امریکا که 7.5 تریلیون دلاره در زمان ریگان به وجود اومد و اینم داره الان وام دولت امریکا رو که شما ما باید مالیات اینو بپردازیم از پول مالیات ما، در حدود 350 تا 400 میلیارد دلار فقط بهره این دو تا خرج‌های نظامی و این وام 7.5 تریلیون دلاری باید پرداخته بشه در اثر به اصطلاح چیزای میلیتاریزه کردن اقتصاد. موقعی که این به هر میخواستم این رو من ابتدای تصویری از اوضاع جهان و بی‌عدالتی در سطح جهانی ترسیم کردم، عقب ماندگی بخش عظیمی از جهان و پیش رفتن یک بخش کوچک که من یه آمار دیگه که اینو من تو صحبت روز سه‌شنبه‌ام پیش کردم، نقل قولیه که به گزارش سال 1992 سازمان ملل به اسم Human Development Program که میگه 83% از ثروت جهان متعلق است به 1 میلیارد نفر بالا، 1 میلیارد نفر پایین فقط 1.4% از این ثروت های جهان در دستشونه. شما اصلا شکاف ببینید چی اصلا وحشتناکه که من فکر نمی کنم با وجود این شکافی که وجود داره بتونه صلح واقعا در سطح جهانی به وجود بیاد مگر اینکه کاری برای این قضیه بشه. و یا من مثال دیگه ای بازم در اصطلاح همون صحبت سه‌شنبه هم گفتم که 1820 شکاف بین ثروتمندترین کشور و فقیرترین 3-1 بوده. یعنی حالا ثروتمندترین کجا بوده؟ من به نظرم هند بوده با احتمال زیاد، و مثلا یک کشور حالا بگیم یا افریقایی یا مثلا امریکای لاتین 3-1 بوده. به 1950 که میرسیم 1-30 میشه، یعنی شکاف 10 برابر میشه. و امروزه بین 50-1 تا 75، حالا آمارها متفاوت، نمسنسی میگه 75. شما ببینید اصلا و دلیل این شکاف دقیقا عمل کرده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و پروتکشنیزم اینهایی هم در برابر کالاهای کشورهای جهان سوم، اینهایی که میگن تجارت آزاد و اقتصاد آزاد و فلان، اینا اتفاقا حسن پروتکشنیست بیشتر هستن. و یا مثال دیگرش عبارت از سوبسیدی که همین جورج دبلیو بوش به کشاورزای امریکا داد در حدود 200 میلیارد دلار، 10 میلیون دهقان رو در افریقا، در برزیل، در مکزیک به خاک سیاه نشون. برای اینکه سوبسید که به اینا شما میدی میتونن ارزونتر از بازار جهانی بفروشن و اونا هر چی بیشتر کار بکنن ارزونتر، بازم نمیتونن رقابت با ذرت، پنبه و سایر به حساب مواد کشاورزی یا سویای امریکایی بکنن. و در نتیجه میلیاردها انسان در معرض بیکاری و نابودی هستن. برای اینکه ما 3 میلیارد دهقان در سطح جهانی داریم که اینا کاملا در معرض خطرن. حالا در آینده چه بر سر اینا خواهد رفت من نمیخوام وارد این بشم، برای اینکه سمیر امین که به اصطلاح یکی متفکرین بزرگ واقعا اقتصادان مصری فرانسوی راجع به این قضیه چیز کرد و تو مانتیریوی هم مقاله ای هستش من ترجمهش کردم راجع به این قضیه که چه دهقانای جهان چه بر سرشون داره میره و البته کارگرا هم چه داره بر سرش. یعنی به قول اون میگه که به اصطلاح مثلا ما فقط 1 میلیارد کارگر داشتیم که زندگیشون پریکریس، یعنی در معرض خطر بود. میگه الان 1.5 میلیارد کارگر در حتی کشورهای پیشرفته جهان وجود داره که اینا پریکریس هستن، یعنی اینا عدم تأمین به صاحب شغلی دارن و اینا کاملا ممکنه به صاحب فقرا بپیوندن. این سال بگذاریم از ساعت که من نمیخوام بیشتر وارد این حالا بنابراین ما میدونیم که من میخواستم علت این اوضاع جهانی و این شکاف رو بیان بکنم که دلائل مشخص اقتصاد سیاسی داره و قوانینی برش حاکمه که ما باید این قوانین رو بدیم. حالا بنابراین بیشتر بحث منو این گرفت راجع به اوضاع جهانی. حالا برگردم به ایران، نمیدونم دیگه عزیزان به اصطلاح اگه خسته نشده باشن من راجع به ایران چند کلمه بگم که در چه وضعیتیه و بعدش اگه سوالی بود راجع به اوضاع کاملا به اصطلاح متأخر ایران مخصوصا. خب در این وضعیت ما هم مثل چین هستیم، مثل هند هستیم، مثل برزیل هستیم و سایر کشورهای عقب افتاده که اگر ما بخوایم راجع به این صحبت بکنیم یا به اصطلاح مطالعه بکنیم که چه بر سر ایران رفته، من پیشنهادم اینه که عزیزان یه اقتصاددون درجه یکی در ایران هست به اسم ابراهیم رزاقی که کتابی نوشته به اسم الگوی برای توسعه اقتصادی ایران. اون نوشته که امپریالیسم یا کشورهای سرمایه‌داری درجه اول چه رفتاری با ما داشتن و ما و به هر حال به اصطلاح این تضادی که بین این دو بخش از جهان داشته در مورد کشور ما چی بوده و این به اصطلاح یه مطالعه جانانه ای راجع به این قضیه کرد. ولی به هر حال ما سوت انقلاب کردیم، انقلاب مشروطیت، بعدش ملی شدن صنایع نفت و بعدش هم انقلاب 1357 و هیچ کدومش موفق نشد. انقلاب مشروطیت اگر تاریخش رو بخونیم 1907 یعنی درست در ابتدای انقلاب مشروطیت یک قرارداد سری بین روس و انگلیس بسته میشه که کشور رو به مناطق نفوذشون تقسیم میکنن و شروع میکنن به خرابکاری در انقلاب مشروطیت. البته عقب افتادگی نیروهای شرکت کننده در انقلاب مشروطیت هم نقش داشتن و بالاخره انقلاب مشروطیت با شکست روبرو میشه، ولی انقلاب بزرگ عمیقی این یک. به بعدش هرج و مرج میشه کشور بین 1920 تا 1925-6 هرج و مرج وحشتناکیه و در نتیجه مردم رضایت میدن که یه مرد قدرتمند به قدرت برسه و رضا شاه به قدرت میرسه. رضا شاه وظیفه اصلیش در حقیقت بستن قرارداد نفت 1933 و در حقیقت وابسته کردن ایران زیر نفوذ به سای انگلیسی ها. یعنی انگلیسی ها در حقیقت ایران رو در چنبره به عنوان یک بازار بزرگ برای فروش کالاهاشون. ما فکر نکنیم مثلا رضا شاه که اومد کلاه شاپو آورد که پدر من مثلا عمامه موقعی یا عرقچین سرش بود کلاه شاپو گذاشت، این بازار برای بسا کلاهای انگلیسی بود. الان من نمیدونم اینو خوندمش اخیراً که در حقیقت سهام شرکت‌های کلاه دوزی در انگلیس به طور عجیب رفته بوده بالا موقعی که بسا در زمان رضا شاه اینجوری شد. حالا بعدش به اصطلاح میدونیم که رضا شاه برداشته میشه به دلیل احساسیز و بعدش دوم میشه ملی شدن صنعت نفت و میدونیم که انقلاب به اصطلاح کودتای 1953 صورت میگیره. دخالت مستقیم امریکا و انگلیس در این که ما میخواستیم استقلالمون رو به دست بیاریم و صنایع نفت رو به دست خودمون بگیریم و جلوشو گرفتن. یعنی میخوام بگم که دخالت امپریالیسم در حقیقت حالا چه انگلیس و چه امریکا نقش فعال در شکست دادن این انقلابات داشتن. در انقلاب 1357 من واردش زیاد نمیشم برای اینکه در همین پس فردا که من برنامه یک شنبه خواهد بود بعضی از عزیزان ممکنه گوش بکنن این برنامه رو نگاه بکنن. یه مقدار من میخوام خاطرات خودم رو به اصطلاح در زندان و اینا بگم. از نظر تاریخی از این جهت اهمیت داره به نظر من این خاطرات که اینایی که به قدرت رسیدن اصلا اینا کیا هستن، یعنی که من باشون زندگی کردم، هم با آخوندهایی که الان در قدرت هستن و هم با هیئت مؤتلف اینا من با خیلیاشون در یه بند زندگی کردم. از این جهت من میخوام اینا رو به اصطلاح بیان بکنم و بگم که امپریالیسم در این یکی هم چه نقشی داشته. برای اینکه اگه دخالت فعال امپریالیسم نبود به ویژه امریکا البته به کمک انگلیس معلوم نبود که آخوندا قدرت بگیرن و یا اگرم قدرت گرفته بودن در ابتدا بتونه قدرتشون تحکیم بشه. دلایل زیادی برای این قضیه وجود و در نتیجه وضعیت ایران و شرایط ایران در این چارچوب جهانی که صحبت کردیم اینه که الان داریم که ما یک سری رژیم کاملا ارتجاعی حاکم بر ایرانه و منتها در زیر دماغ این رژیم یک حرکت یک بسا انقلاب عظیم اجتماعی داره صورت میگیره و صورت گرفته. وحشت امریکا از این انقلاب و این پیشرفت های اجتماعی که زیر دماغ این آخوندا که صورت گرفته دلیل فشارهایی که امریکا بر ایران میاره دقیقا اینه که میخواد باز نذاره مردم ایران تکلیف خودشون رو به طور طبیعی و از طریق برخورد نیروهای درونی تصفیه حساب بکنن و میخواد دخالت مستقیم دوباره بکنه به یه رژیم ضد خلقی دیگه ای رو به قدرت برسونه. در از این جهتی که به نظر من ما من راجع به ایران خیلی